فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر باشه. در شب رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم و جا داره که تسلیت بگیم خدمت همگی شما. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های بخش شبانگاهی امروز شنبه 13 روز از خرداد ماه سال 99 و 10 روز از ماه شوال در سال 1441 هجری قمری. بنده حامد عباسی هستم، به اتفاق تهیه کننده محترم جناب آقای رسول تسلیمی، صدا بردار عزیز جناب آقای علیرضا بخشی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی و همینطور هماهنگی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا ساعت 6 بامداد فردا برنامه‌های این بخش رادیو فرهنگ رو بشنوید. اولین برنامه، برنامه سبوی عشق خواهد بود که بعد از عرایض بنده تقدیم میشه. در ساعت 23 میتونید برنامه روزنه رو بشنوید و بعد از این برنامه در ساعت 23:15 شنیدنی های تاریخ پخش خواهد شد. در ساعت 23:30 کوچ دلها رو تقدیم خواهیم کرد. رویای کاغذی رو هم میتونید طبق معمول در ساعت 23:45 شنونده باشید. در ساعت 24 علاقمندان برنامه زنده چهار باغ طبق معمول هر شب میتونن برنامه‌شون رو بشنوند و از همکنون هم شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و برامون شعر بخونید تا شعرخوانی های پر از احساستون در برنامه زنده چهار باغ امشب پخش بشه. شماره تلفن های ما این هاست: 220-485 و 220-58-800. منتظر زنگ تماس شما با شعرخوانیاتون هستیم. لطفاً حتماً در شعرخوانیاتون نام خودتون رو هم ذکر بفرمایید. دعوت میکنیم که اولین برنامه این بخش رو با هم بشنویم، برنامه سبوی عشق که به مدت 54 توسط همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه آماده پخش شده. با هم میشنویم برنامه سبوی عشق رو.
سبوی عشق. ویژه برنامه ای از رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را به شما عزیزان تسلیت می‌گوییم. با ویژه برنامه سبوی عشق در خدمت شماییم از شبکه رادیویی فرهنگ. ویژه برنامه سبوی عشق پس از شرح اجمالی اشعار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بحث و بررسی چند پایان نامه ارشد و دکترا را پی می‌گیرد که درباره اشعار امام تنظیم و ارائه شده‌اند. سپس با کارشناس محترم برنامه در این باره گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید و شنونده برنامه سبوی عشق. Thank you. کورکورانه به میخانه مرو ای هوشیار، کورکورانه به میخانه مرو ای هوشیار، خانه عشق بود جامعه تزویر براف، ساغر باده از آن میکده امید مدار. گر نداری سر عشاق و ندانی ره عشق، گر نداری سر عشاق و ندانی ره عشق، سر خود گیر و ره عشق به رهوار سپار. در دیوان امام خمینی بیشترین موضوعات مطرح شده عرفان و عشق آسمانی است. عشق یکی از مسائل اصلی و اساسی عرفان است و شعر امام رضوان الله تعالی علیه همان گونه که در میان عارفانه ها می نشیند در جمع عاشقانه ها نیز جای دارد. روشن است که در سروده های عاشقانه شاعر بیشتر به بیان حالات روحی و هیجانات قلب عاشق توجه دارد و سر آن ندارد که زبانش را به حکمت و اندیشه بچرخاند. عشق از منظر امام دارای بود عرفانی و معنوی است و هر چیزی در این دنیا دارای عشق است. از نظر ایشان در تار و پود تمام اشیای جهان عشق جاری است و عشق حکمران همه چیز است. عشق اگر بال گشاید به جهان حاکم اوست، گر کند جلوه در این کون و مکان حاکم اوست. ذره نیست به عالم که در آن عشقی نیست، بارک الله که کران تا به کران حاکم اوست، بارک الله که کران تا به کران حاکم اوست. هموطنان عزیز، شنوندگان محترم، با ویژه برنامه سبوی عشق از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و در حضور جناب آقای سعید اسلامزاده، کارشناس محترم ادبیات، سلام عرض میکنم خدمتون. آقای اسلامزاده، حضورتون رو به برنامه سبوی عشق خیر مقدم میگم.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت شما، سرکار خانم ارجمندی، همه هموطنان عزیز، این ایام رو تسلیت میگم بهشون و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقا از حضورتون. در خدمت شما هستیم و مقدمه صحبت‌های شما رو در مورد اشعار عاشقانه و عارفانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میشنویم.
بسیار سپاسگزارم. وقتی درباره شعر صحبت میکنیم، خب بخش عمده‌ای از ادبیات سرزمین ما شعره.
بله.
ما خب ادبیات داستانیمون ادبیات تازه‌ای، اما ادبیات منظوممون ادبیاتی که شعر اون رو در بر میگیره به معنای واقعی شعر، شعری که شعریت خودش رو حفظ کرده نه صرفا کلام منظوم.
بله.
در میان اشعاری که در ادبیات فارسی سروده شده، اشعار عاشقانه و اشعار عارفانه سهم بسیار زیادی دارن. شعر عارفانه سرزمین ما چند قله و چند فراز شگفت‌انگیز داره که اگر سنایی رو آغازگر شعر عرفانی در ادبیات فارسی بدانیم، پس از اون عطار و مولانا و حضرت حافظ قرار می‌گیرند در جایگاهی که عرفان، اندیشه، لطافت نگاه به مذهب و الهیات در شعر اونها موج میزنه. جناب دکتر شفیعی کتکنی در تعریفی که از عرفان دارن میگن نگاه هنری به الهیات و دین میشه عرفان. نگاهیه که ایشون در ساختار و فرم ادبیات کتاب‌های مثل منطقه طیر عطار و آثاری که تصحیح کردند از عرفای کهن به این نکته اشاره میکنند. پس با ادبیاتی سر و کار داریم در دیوان حضرت امام رحمت الله علیه که پیشینه‌ای که باعث افتخار، پیشینه‌ای که ما به اون بالیم و وقتی به اون میاندیشیم با شعر بسیار محکم پر از لطافت و اندیشه‌ای استوار سر و کار داریم. شعر حضرت امام در اون دیوانی که الان در اختیار ما هست شامل تعداد زیادی غزل، رباعی و تعدادی هم قصیده و مصمت و شعرهای پراکنده است واجد چنین ویژگی هست. حضرت امام هم مثل پیشینیان به سیاق اونها به سراغ غزل میرن، به سراغ رباعی میرن. این دو قالب برای بیان نگاه عارفانه و نگاه عاشقانه مناسب ترین قالب های شعری که وجود داره. غزل به واسطه حسی که در شاعر ایجاد میکنه، حسی که در مخاطب ایجاد میکنه و همون کوتاه بودنش، نهایت 7-8-10 بیتی که هست، فضای مناسبی رو برای شاعر ایجاد میکنه، برای اون عارف ایجاد میکنه که اندیشش رو در اون قالب غزل بیرون بده. رباعی فضاش یه مقدار متفاوت میشه. رباعی موجزتره، کوتاه‌تره و خیلی وقتا برای بیان اندیشه‌های فلسفی. حالا اینجا در شعر حضرت امام ما با گونه شعر عرفانی و شعر عاشقانه سر و کار داریم. از همون نخستین شعری که از حضرت امام به طور رسمی منتشر شد، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، تا شعرهای بعدی که آرام آرام منتشر شد و چند ماه بعد از رحلتشون دیوان کتاب هم، دیوان اشعار هم منتشر شد و کلیاتی از اون اشعار گردآوری شد و منتشر شد، با رهبر سیاسی مواجه شدیم که اندیشه های عرفانی بسیار بالایی داشت که گویی این سلسله را حفظ کردند از هزاران سال پیش تا امروز، از زمان از قرن سوم و چهارم هجری تا زمان قرن چهاردهم. در این هزار سال این اندیشه گویی حفظ شده و حالا اینجا بروز پیدا کرده. در این شعر عرفانی این ویژگی ها رو میبینیم. حالا نمونه ها رو شما حتما خواهید خواند که شنوندگان هم بهش توجه خواهند کرد.
زنده باشید. سپاسگزارم از مقدمه صحبت هاتون. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه سبوک عشق. برنامه سبوی عشق همونطور که ابتدای برنامه خدمت شما اعلام شد، بعد از شرح اجمالی اشعار رهبر کبیر و فقید و فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، به بررسی چند پایان نامه ارشد و دکترا می‌پردازد. تقاضا می‌کنیم با ما همراه باشید. موضوع پایان نامه برای دانشجویان، به ویژه دانشجویان دوره‌های ارشد و دکترا، بسیار حائز اهمیت است و در زندگی تحصیلی و شخصیت علمی ایشان نقشی بزرگ ایفا می‌کند. حتی پذیرش ایشان در دانشگاه‌های مشهور و بسیار معتبر جهان از راه ارائه پایان نامه‌های موجه و سنگین حاصل می‌شود. کمیت پایان نامه نیز نشان از گرایش معنوی به آن و نیز کیفیت آنها دارد و پایان‌نامه‌های مربوط به اشعار امام در بین پایان‌نامه‌های برتر دانشگاهی جای گرفته. یکی از این پایان‌نامه‌های معتبر از آن ویتو پاریزی است که دانشجوی دکتراست و اهل ایتالیا. جناب آقای اسلامزاده در بخش اول صحبت‌هاشون از قله‌های شعر عرفانی سخن گفتند و از نگاه هنری به دین و به شعر و ادبیاتی که در واقع به عنوان ادبیات عرفانی در بین شاعران به اون پرداخته شده. از قالب‌های زیبای شعر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفتند، از غزل و رباعی. اما در ادامه صحبت‌هایشون تقاضا می‌کنم از اهمیت و جایگاه اشعار امام در پایان نامه‌های دانشجویان دانشگاه‌های مختلف هم بفرمایید، خصوصا دانشجویان دانشکده‌های ادبیات.
خیلی متشکرم. همون گونه که همه می‌دانند و خود حضرت امام هم تاکید کردند، ایشون هرگز سر شعر شاعری نداشتند و این به عنوان یک پیشه براشون نبود، بلکه یک جوشش درونیه که به گفته مولانا که گفت من قافیه‌اندیش نیستم و به دلدار می‌اندیشم. این شعر هم همین ویژگی رو داره، یعنی یه جلوه‌ای از اون روح بلند و معانی متعالی که در ذهن و اندیشه و در بسیاری از آثار حضرت امام بود. خب بی‌تردید چنین شخصیتی موضوع پایان نامه دانشجویان در رشته ادبیات، در رشته الهیات، در رشته عرفان، در رشته فلسفه قرار می‌گیره و این جنبه از آثار حضرت امام در پایان نامه دانشجویان خودشو نشون میده. پایان نامه های متعددی نوشته شده، چه ایرانی ها چه خارجی ها، دانشجویان ایرانی دانشجویان خارجی اینها رو نوشتند و روی این شعرها کار کردند. شعری که محصول یه حالت غرق شدن در حضرت حق و اون جمال حضرت حق و وقتی که خود حضرت امام هم در اشعار مختلفشون به این نکته اشاره میکنن، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. کسانی که میخوان پایان نامه هایی رو درباره اشعار امام و اندیشه های عرفانی او بر اساس اشعارشون بنویسن، به چند موضوع بیشتر تأکید و تأیید دارن. نخست این که به مسئله عشق و عرفان در شعر حضرت امام میپردازن، در باره این موضوع صحبت میکنن. برخی در مقام تطبیق و قیاس برمیان و تأثیر و تأثیرپذیری که اینجوری بگم بهتره، تأثیرپذیری که حضرت امام از پیشینیان به ویژه از حضرت حافظ داشتن، هم به لحاظ سبک و شیوهی که در شعر و غزل دارند و هم در نگاه و جهانبینی که است. اما خب بی تردید چون حضرت امام خودشون صاحب اندیشند و صاحب یه نگاه عارفانن، این تأثیر رو ما بیشتر در ساختار و فرم و در زبان میتونیم ببینیم، اما خیلی از جاها ممکنه شباهت ها و مقایسه هایی هم صورت بگیره که برخی از پایان نامه ها به این حوزه اختصاص داره. پایان نامه مهمترین مسئله‌ای که داره در حوزه تولید علم اینه که نکات جدیدی رو از مجموعه آثار پیشینیان برای ما روشن میکنه. دانشجویانی که در این حوزه کار کردن در واقع یکی از کارهای اصلیشون اینه که نکته هایی رو به زعم خودشون حالا با راهنمایی استادان از کلیات دیوان حضرت امام منتشر کردند، برخی ترجمه کردند خارجی ها به زبان های مختلف این دیوان رو و این اندیشه رو گسترش دادند.
سپاسگزارم از جناب آقای اسلامزاده. همچنان برنامه سبوی عشق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. از پایان نامه های معتبر از آن خانم دکتر رقیه صدرایی است، متعلق به دوره کارشناسی ارشد ایشان. اما شناسنامه این پایان نامه، مبانی عرفان و تصوف در دیوان اشعار امام خمینی، پژوهشگر رقیه صدرایی، رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد 1383، محل تحصیل تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما علی شیخ الاسلامی، استاد مشاور فاطمه طباطبایی. رساله خانم دکتر صدرایی درباره مبانی عرفان و تصوف در دیوان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به طور اختصار چنین است: تصوف از قرن دوم با زهد و اعتراض از دنیا شروع و اصطلاح عرفان در قرن سوم معمول شد. عرفان در مقایسه با تصوف یک مکتب فکری و فلسفی متعارف است برای شناخت حق و حقیقت، آن هم نه به طریق حکما بلکه از راه اشراق و کشف. تصوف و عرفان را می توان در دو چهره مثبت و منفی مشخص کرد. در چهره مثبت مبتنی بر تفکر اصیل اسلامی است و در چهره منفی که با روح عرفان اسلامی سازگاری ندارد، تصوفی است صرفاً خانقاهی با آداب خشک، انزوا، سماع و ریاضت‌های آنچنان و محروم کردن خود از حلال‌ها و طیبات. در قرن سوم تصوف به صورت علمی درآمد و تدریس شد و در قرن چهارم که توسعه تصوف روزافزون شد، با تألیف کتبی نظیر قوة القلوب ابو طالب مکی و همچنین احیاء علوم غزالی، یک بار نفوذ و تأثیرش بیشتر شد و از قرن پنجم به بعد شعر عرفانی آغاز و در دوره‌های بعد به کمال رسید. در قرن نهم شریعت و طریقت به هم نزدیک شد و در هم آمیخت. در این قرن تشیع بیشتر به تصوف نزدیک شد. همراه با شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه سبوی عشق. در این فرصت صحبت‌های سرکار خانم دکتر رقیه صدرایی رو میشنویم درباره مبانی عشق و عرفان در آثار امام. یادآوری میکنم که خانم دکتر صدرایی نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند.
به نام خدا. با سلام و درود به شنوندگان رادیو فرهنگ، من خیلی کوتاه میخوام در مورد عشق از منظر امام خمینی صحبتی بکنم. اگرچه در مورد عشق و عرفان امام بخوایم صحبت کنیم باید زمانهای طولانی وقت بگذاریم، اما در مختصر زمان میخوام یک اشارهی به عشق و عرفان از دیدگاه امام خمینی داشته باشم. امام خمینی رو، شخصیت‌های مختلفش رو بررسی کردن، ابعاد گوناگونی داره شخصیتش. اما توده مردم بیشتر با شخصیت فقهی و دینی اون آشنا هستن. حتی بعد سیاسی و حکومتی امام هم برای مردم شناخته شده هست، اما اون شخصیتی که برای مردم شناخته شده کمتر شناخته شده است و شاید بگیم محوری ترین بعد شخصیت امام هست، عرفان امام هستش. عرفان ما به معنی شناخت، تعریفی که از عرفان میکنیم به معنی شناخت هستش، اما خود امام عرفان رو استقرار و استمرار حاکمیت حق بر روح آدمی میدانند که باعث تعالی و تزکیه نفس انسان و قطع تعلقات دنیوی میشه. این تعریفی که امام از عرفان دارن. اما خود عرفان اساس و پایش، همونطور که شعرای عارف دیگه و بزرگان عارف گفتن، بر اساس و پایه عرفان بر عشق. همون مولوی مثنوی خودش رو با عشق شروع میکنه، در اون بیت معروفش که در داستان شاه و کنیزک میگه: هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حلص و عیب کلی پاک شد. پس عرفای ما معمولا اساس عرفانش رو بر عشق میذارن، همونطور امام هم اساس عرفانشون بر عشق هستش. خود واژه عشق رو گفتن که کلمه عشق از عشقه گرفته شده، که اون گیاهی است که به دور درخت میپیچه و آب اون درخت رو در حقیقت فرو میخوره تا باعث میشه اون درخت زرد بشه. و به همین دلیل چون عشق در هر کسی به وجود میاد، باعث میشه که در اون ضعف و بیماری به وجود بیاد، این واژه عشق رو به همین دلیل انتخاب کردن. امام هم میفرمایند در کتاب فرهنگ دیوانشون، میگن عشق چون به کمال رسد، قوا را ساقط گرداند و حواس را از منافع منع کند و طبع را از قضا باز دارد و میان محب و خلق ملال افتد و از صحبت غیر دوست صامت گیرد و همه معانی از نفس او جذب کند، یا بیمار گردد یا دیوانه. پس عشق را به همین دلیل انتخاب کردم، واژه عشق رو، چون باعث بیماری و باعث ضعف میشه، این واژه عشق رو انتخاب کردم. در قرآن واژه عشق به کار برده نشده، فقط واژه هایی که به کار برده حب و دوستی هستش. تحبون الله واژه هایی که در قرآن به کار برده شده و در معنی عشق رو میتونیم از اون استنباط بکنیم. امیرالمومنین در مورد عشق میگن عشق در حقیقت هم آتشی هستش، دوستی آتشی هستش که خداوند در دل هر کسی بگذاره وجود او را میسوزانه. در حقیقت سوختن وجود او اینه که تمایلات دنیوی، علاقه دنیوی رو از در او از بین میبره، روح او رو تقویت میکنه و در حقیقت نور الهی در او به وجود میاد که باعث هدایت و کمال او میشه. اما باز امام میفرمایند اهل الله در جمال حق کمال و در کمال او جمال را مییابند و حب و وصال و عشق جمال او را دارند. اینو در 40 حدیثش در مورد عشق میفرمایند و سرانجام میگن عشق همچون دریایی بیکران است که ساحل و حد و مرزی ندارد. عشق روی تو در این بادیه افکن مرا، چه توان کرد که این بادیه را ساحل نیست. یعنی عشق هیچ ساحل و پایان و کرانه‌ای نداره. اما عشق همونطور که عرفای دیگه هم با اعتقاد دارند، از نظر امام راهی پرخطر و پر از سختی و مشقته. حافظ همون بیت معروفش دارن، میگن الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اولی افتاد مشکلها. امام هم راه عشق را راه پرخطر، راه پر هزینه و پر مشقتی می دانند. در دیوانشون میفرمایند وچه افراشته شد در دو جهان پرچم عشق، آدم و جن و ملک مانده به پیچ و خم عشق، عرشیان ناله و فریاد کنان در ره یار، قدسیان بر سر و بر سینه زنان از غم عشق. گفته بودی که ره عشق ره پرخطری است، عاشقم من که ره پرخطری می‌جویم. عشق